صفحه 480. سرانجام از خیشان من خواهش کرد او را با من تنها بگذارند تا با من بی پرده صحبت کند. وقتی اتاق خلوت شد، بانوی سال خورده به کنار بسترم آمد و با زبان ملایمی گفت: پسرم، تا کنون سبب بیماری خود را از همه پنهان داشته ای، ولی اگر حقیقت را به من بگویی می توانم به تو یاری کنم تا از بستر بیماری برخیزی. اگر هم نگویی، من تجربه های بسیار دارم و می توانم بفهمم که سبب بیماری تو چیست و به رازی که در دل داری پی خواهم برد. من می دانم که تو به بیماری عشق گرفتار شده ای و به کسی دل باخته ای. فقط به من بگو که معشوق تو کیست که توانسته دل جوان بی اعتنایی چون تو را برباید. نگران نباش، من تمام سعی خود را به کار می برم تا راهی پیش پای تو بگذارم و به مراد دل خود برسی. این بانوی پیر پس از بیانات خود مستی کرد و منتظر ماند تا پاسخ مرا بشنود. چون من خاموش بودم، دوباره به سخن آمد و گفت: آیا سکوت تو بر اثر شرم و حیاست یا به من اعتماد نداری و یا آنکه تردید داری که آنچه میگویم توانایی انجامش را ندارم؟ من فقط آه عمیقی کشیدم و به او نگاه کردم. آنگاه بانوی جهان دیده به من گفت: فرزندم، که بسیار جوانانی در سن و سال تو به دام عشق گرفتار بودند و من توانستم برای آنها راهیابی کنم و از گرفتاری رهایی یابند. بعد از آن که این بانوی خردمند از هر دری برایم سخن گفت، رفته رفته احساس کردم با او راحتم و همین که به نیت نیک او مطمئن شدم، آنچه را که در دل داشتم برایش بیان کردم و آن کسی که آرامش و قرار مرا رو بوده بود معرفی کردم و گفتم در کجا او را دیدم و خانه‌اش کجاست و پدرش کیست. گفتم اگر شما می توانید ترتیبی دهید که عشق سوزان مرا به آگاهی او برسانید و به او بگویید که می تواند به عشق و دوستی من متکی باشد و بتوانم با دیدن چهره زیبای او شادی و شور زندگی را از سر گیرم، سپاسگزار شما خواهم بود. بانوی جهان دیده گفت: ای فرزند، همانطور که خودت گفتی، پدر این دختر یکی از پیشوایان مذهبی که مورد احترام مردم است می باشد و این دختر زیباترین دختران شهر بغداد است. من هم او را می شناسم و به خانه آنها رفت آمد می کنم. مشکل بزرگ در اینجاست که این دختر خانم زیبا بسیار به خود مغرور است و به زیبایی خود می نازد و دسترسی به او کار دشواری است. از این گذشته، قضات و پیشوایان دینی نسبت به زن و فرزندان خود سختگیر هستند و اجازه نمی دهند که آنها به مردها نگاه کنند و معتقدند که باید دائما در خانه بمانند و کسی رنگ آنها را نبیند و اگر هم ضرورتی پیش آید که ناچار به خروج از خانه شوند، فقط باید چشمانشان متوجه راه و کوچه و خیابان باشد و به هیچ مردی نگاه نکنند. این طرز تربیت سبب شده است که خود دختران این اشخاص هم به این شیوه عادت کنند و از مردها بپرهیزند. اگر پدر این دختر پیشوای مذهبی نبود، چاره کار به مراتب آسان تر بود، ولی با وجود این ناامید نیستم و عقلم را به کار میگیرم تا راه حلی پیدا کنم. هنگامی که بانوی جهاندیده مرا ترک کرد، سخنان او را دوباره درباره دشواری‌های موجود بررسی کردم و این دشواری‌ها سبب شد که بر شدت بیماری من افزوده شود. فردای آن روز وقتی بانوی پیر به خانه من آمد، از قیافه در هم او فهمیدم که خبر خوشی از ملاقات با دختر قاضی برایم ندارد. بعد از لحظه‌ای بانوی پیر گفت: فرزندم، همانطور که گفته بودم، این دختر از رنج جوانهایی که اسیر عشق او میشوند لذت میبرد. هنگامی که برای او گفتم که تو او را دیده ای و صد دل عاشق او شده ای، بسیار شاد شد، ولی همین که به او پیشنهاد کردم بهتر است با این جوان دیدار کنی، ناراحت شد و با گستاخی پاسخ داد: اگر بخواهی چنین سخنانی بگویی، دیگر حق نداری اینجا بیایی. پیرزن ادامه داد: فرزندم، با همه این احوال باید صبر کنی و از میدان در نروی. هر طوری باشد، من تصیب کار را خواهم داد. این دختر بسیار مغرور است، اما با صبر و تدبیر میتوان بر هر چیز دست یافت. وقتی که پیرزن رفت، من خود را مایوس و ناراحت حس کردم و آزردگی خاطرم به حد رسید که بدتر از گذشته در بستر بیماری افتادم و پزشکان اعلام خطر کردند. در این فاصله پیرزن چند بار با دختر تماس گرفته بود، اما به نتیجه نرسیده بود. من همچنان در تب و تاب عشق می‌سوختم و چاره‌ای جز تحمل نداشتم، تا آنکه یک بار دیگر پیرزن با آمدن خود به نزد من جان تازه‌ای در کال بودم دمید و به من نوید زندگی بخشید. پیرزن در گوش من گفت: فرزندم، این بار خبرهای خوش برایت آوردم و تو باید مژدگانی ارزنده‌ای به من بدهی. با شنیدن این سخن حس کردم قدرت نشستن در بستر را به دست آورده‌ام. به او گفتم: هرچه بخواهی به تو می‌دهم. بگو ببینم خبر خوش چیست؟ پیرزن گفت: فرزندم، دیگر رنجوری و ناتوانی از تو دور می‌شود و به خواست پروردگار تندرستی کامل خود را باز خواهی یافت. دیروز که دوشنبه بود به دیدار دختر مورد علاقه ای تو رفتم و او را شادمان یافتم. من خود را بسیار افسرده و اندوهگین نشان دادم و مرتبا آه می کشیدم و سعی می کردم چند قطره اشکی هم بریزم. دختر که وضع مرا چنین دید گفت: مادر، چه پیش آمدی رخ داده که تو را این حد ناراحت ساخته؟ من پاسخ دادم که همان جوانی را که درباره اش با شما صحبت کردم از عشق شما بیمار شده، در حالت خطرناکی است و پزشکان از درمان او عاجز مانده اند و گفته اند که پایان زندگیش نزدیک است. دیروز هم با شما صحبت کردم، درخواست جوان را رد کردید و شما مسئول مرگ او خواهید بود و این جوان ناکام جان خود را فدای شما خواهد کرد. با این ترتیب ظلم بزرگی به او کرده اید. بعد از سخنان من دختر گفت: مادر، من چه ظلمی به این جوان کردم؟ از آگاهی بر احوال او ناراحت شدم. من چگونه میتوانم به او کمکی بکنم و از مرگ او جلوگیری کنم؟ به او گفتم: شما فقط اجازه دهید که این جوان مانند دفعه اول که شما را دیده اینجا بیاید و روی سکو مقابل خانه شما بنشیند و شما هم پنجره اتاق بالا را باز کنید تا او یک بار دیگر صورت زیبای شما را ببیند و از این بیماری مهلک رهایی یابد. دفعه گذشته، یعنی چند روز پیش، وقتی به او گفتم که شما مایل به دیدار او نیستید، بیماری او شدت پیدا کرد و اینک امیدی به زنده ماندن او نیست. دختر ناراحت شد و از من پرسید: آیا اطمینان دارید که بیماری او به خاطر من است و اگر به عشق من و دیدار من امیدوار گردد از مرگ رهایی خواهد یافت؟ پاسخ دادم: بیماری او با دیدار شما برطرف می گردد و تندرستی خود را باز خواهد یافت. دختر گفت: پس او را به دیدن من امیدوار کن و بگو چون پدرم روز جمعه برای نماز جماعت به مسجد بزرگ شهر می رود، هنگام ظهر به اینجا بیاید و همانجا بنشیند و من هم پنجره را باز می کنم تا مرا ببیند. بعد من در خانه را به روی او می گشایم تا با من صحبت کند، اما در همین حد، نه بیشتر، مگر آنکه قول دهد با من پیوند زناشویی خواهد بست. این جوان تا قبل از آمدن پدرم از مسجد می تواند نزد من بماند و بعد هم برود. امروز سه‌شنبه است و جوان می تواند روز جمعه هنگام ظهر به اینجا بیاید. وقتی پیرزن این سخنان را گفت، از کیف خود مشکی سکه طلا درآوردم و در دست او گذاشتم و وقتی از خانه بیرون رفت حس کردم حالم خوب شده و سلامت هستم. روز جمعه اول صبح پیرزن به خانه ام آمد و من در حال لباس پوشیدن بودم و در همون وقت پیرزن گفت: حتما قبل از بیدار با دختر گرما ببرو. گفتم: حرفی ندارم، ولی چنانچه به گرما بروم در سر ظهر نمیتوانم به دیدن دختر نائل شوم. به این دلیل یکی از غلامان خود را فرستادم تا هرچه زودتر دلاکی را برای این منظور به خانه آورد. بعد از مدتی دلاک سیاه پوست را که همین پست فطرت است به خانه آورد و این آدم بی وجدان پس از سلام علیه به من گفت: به نظر می رسد بیمار بوده ای. من اکنون تیغ سلمانی خود را آورده ام و نمی دانم می خواهید خون بگیرم و یا سر و صورت شما را بتراشم. در پاسخ به او گفتم: تازه از بستر بیماری بیرون آمدم و فقط می خواهم صورتم را بتراشم و فرصت هم کم است و بسیار عجله دارم. به جای سخنان بیهوده زودتر شروع کن، زیرا دقیقا باید سر ظهر در محل قرارم حاضر باشم. آنگاه او تیغ خود را از کیف چرمی سلمانی خود بیرون آورد و مدتی آن را به تکه چرم مخصوصی تیز کرد و به جای آنکه سر صورتم را با آب مرطوب کند، دستگاه رمل و استرلاب را از کیف بیرون آورد. آنگاه به داخل حیاط رفت و نگاهی به خورشید کرد تا ببیند در چه ارتفاعی از آسمان است و بعد هم با قدم‌های سنگین و شمرده به داخل اتاق برگشت. سپس رمل را بر روی صفحه استرلاب که برج‌های 12 گانه سال را نشان می‌داد قرار داد و گفت: در حال حاضر چون قمر در برج عقرب است، سلمانی کردن و تراشیدن موی سر صورت کار نیکو و پسندیده‌ای نخواهد بود، زیرا امروز روز جمعه و همزمان با 18 ماه صفر است و این ماه در برج عقرب است و منتها به فرجام نیکی نخواهد شد. یعنی اگر امروز سر صورت خود را سلمانی کنید، برای شما خطر بزرگی پیش می آورد و ممکن است به قیمت جان شما تمام شود. اگر هم جان خود را از دست ندهید، تمام عمر باقی مانده را به ناراحتی و بیماری خواهید گذراند. شما از پیشگیری و راهنمایی های من باید خود را مرهون دانش من بدانید. شما حالت من عاشق بیقرار را حس بزنید که گرفتار چنان آدم پرحرف و بیهوده گویی شده بودم و عجله داشتم هرچه زودتر خود را آرایش کرده و به نزد محبوبم بروم. به او گفتم من عجله دارم و تو را برای سلمانی موهای سر و صورتم به اینجا آوردم، نه آنکه برای من پیشگویی کنی و فال بگیری. از تو میخواهم هرچه زودتر موهای سر و صورتم را بتراشی، یا آنکه بیدرنگ از اینجا بروی تا من دلاک دیگری بیاورم. این مرد در پاسخ اعتراض من در کمال خونسردی و بیتفاوتی سخنی گفت که کاسه صبرم را لبریز کرد. وی گفت: به چه دلیل با این خشونت با من صحبت می کنید؟ آیا نمی دانی که در سراسر شهر هیچ سلمانی چون من یافت نخواهید کرد؟ من نه تنها بهترین سلمانی شهر هستم، بلکه بهترین دانشمند رشته فیزیک و آگاه ترین شیمیدان شهر و ستاره شناس بی نظیر و معلم دستور زبان عربی و سخنران مشهور و استاد علم منطق و فلسفه و ریاضیدان درجه اول به ویژه در علم هندسه و حساب و کلیه رشته های جبر و مقابله و استاد رشته تاریخ کلیه ملل عالم هستم و در رشته فلسفه هم فیلسوف توانایی به شمار می آیم. از هر انگشتم هنری می بارد. ضمناً شاعری توانا و معماری بیمانندم و خلاصه بگویم خداوند همه گونه استعدادی به من مرحمت کرده است. آنگاه گفتم مرحوم پدرتان کاملاً آگاه به احوال من بود و نسبت من علاقه بسیار داشت و در کلیه مهمانی ها مرا بزرگترین مرد روزگار معرفی می کرد. من به نشانه قدرشناسی از مهربانی های پدرتان حاضرم شما را زیر مراقبت و حمایت خود قرار دهم تا چشم زخمی به شما وارد نشود. وقتی سخنان این دیوانه را شنیدم، با وجود آن همه خشم و عصبانیت از حرفایش خنده ام گرفت و به او گفتم به جای این همه یاوه سرایی عجله کن و زودتر موهای سر و صورتم را سلمانی کن. مرد سلمانی گفت: مرا یاوه سرا خطاب می کنید؟ این اهانت بزرگیست، زیرا تمام اهالی شهر مرا مرد کم حرف لقب داده اند، ولی من 6 برادر دارم که آنها پرگو و یاوه سرا هستند. اولی باک بوک و دومی بربره و سومی بک بک و چهارمی بربرک و پنجمی نسکر و ششمی چکاوک نام دارد. این 6 نفر به پرگویی معروفند و من به متانت و آرامش و کمگویی شهره شهرم. در این هنگام مرد جوان رو به تمام میهمانها کرد و گفت: شما یک دست خودتان را جای من بگذارید و ببینید در مقابل چنین آدم پر رو و وقیحی من باید چه میکردم. از ناراحتی نزدیک بود سکته کنم. به یکی از غلامانم گفتم: 3 سکه طلا به این آدم پرگو بده و او را روانه کن که دست از سر من بردارد. اصلا امروز سلمانی نمیخواهم، زود باش او را بیرون کن. این مرد به جای رفتن گفت: منظورتان از این سخن چیست؟ من که دنبال شما نیومدم، شما دنبال من فرستادید. به مقدسات سوگند میخورم تا شما را سلمانی نکنم از این خانه بیرون نمیروم. اگر شما ارزش کار مرا نمیدانید، ایراد به شما وارد است. پدر مرحومتان مرا بهتر میشناخت و احترام میکرد و هر بار که برای سلمانی کردن نزد او میامدم به من میگفت: تو چه مرد دانشمند و آگاهی هستی و تمام دنیا باید قدر تو را بشناسد، و اصرار میکرد هرچه بیشتر سخن بگویم تا بیشتر بهره مند شود. او میگفت: تو بزرگترین دانشمندان روی زمینی. و من هم به او میگفتم: شنونده خوب گوینده را به سخن میآورد و علاقه شما مرا سر ذوق میآورد. در یکی از این دفعات مرحوم پدرتان از خوشحالی بر اثر سخنان من دستور داد تا خدمتکارش 300 سکه طلا به من بدهد و پدرتان هم جبه گرانبهای خود را به من هدیه کرد. من هم از او سپاسگزاری کردم. سخنان پوچ و بی‌معنی این آدم در اینجا خاتمه نیافت و رجزخوانی خود را نیم ساعت دیگر ادامه داد. دیگر طاقتم را از دست داده بودم. فرصت کم بود و باید هرچه زودتر خود را به خانه دختر می رساندم. دلم سراسر تشویش بود و سخنان این مرد هم پایان نداشت. بالاخره به او گفتم در دنیا کسی را نمی شناسم که به اندازه تو از درج دادن دیگران خوشنود شود و شنونده را مثل من دیوانه سازد. با خود فکر کردم شاید با ملایمت و نرمی از دست او رهایی یابم. آن وقت به سلمانی گفتم پس عجله کن تا من همانطور که گفتم به موقع سر وعدگاه حاضر شوم، چون امروز مهمترین کارها را باید در هنگام ظهر انجام دهم. آنگاه در پاسخ من گفت عجله شما موجب ناراحتی شما می شود. من با پدر و پدر بزرگتان هرگز ناراحتی نداشتم و آنها شتاب زدگی نشان نمی دادند. آنها برای حل مشکلاتشان از راهنمایی های من استفاده می کردند. اینک شما هم هر امری دارید به من بفرمایید. ناگهان سخنش را قطع کردم و فریاد زدم سرم از سخنان پوچ تو گیج شده، یا مرا سلمانی کن یا مرا رها کن و از این خانه دور شو. وقتی عصبانیتم را دید دست به کار شد و هنوز مقدار کمی از موهایم را اصلاح نکرده بود که دست نگه داشت و گفت شما امروز خیلی عجله دارید، سعی کنید که به این محل نروید و با من هم بهتر رفتار کنید. لااقل رعایت دانش و فهم و سن مرا بنمایید. فریاد زدم به جای حرف زدن ریشم را بتراش و زودتر مرا خلاص کن که از پرحرفی تو خفه شدم. من حاضرم هرچه بخواهی به تو بدهم و مرا هرچه زودتر از زیر تیغ سلمانی خود خلاص کنی. در پاسخ درخواست من مرد سلمانی گفت کسانی که در کار خود شتاب به خرج دهند عاقبت پشیمانی به بار می آورند. به علاوه تو چه کار داری که آنقدر برایت اهمیت دارد؟ تازه تا هنگام نماز ظهر هم وقت کافی داری که به کار خود برسی. به او گفتم همه اینها صحیح. مردان خوشقول باید جلوتر از ساعت وعده خود در وعدگاه حاضر باشند. هرقدر من شتاب زدگی و تشویش نشان می دادم او بی تفاوتی و آرامش نشان می داد. تا آنجا که تیغ سلمانی را کناری گذاشت و دوباره سراغ رمل استرلاب رفت. بعد از چند لحظه استرلاب را زمین گذاشت و تیغ خود را به دست گرفت و گفت من مصلحت نمی دانم که صورت شما را به طور کامل تمیز کنم. سرنوشت شما این اجازه را نمی دهد. آن وقت نگاهی به استرلاب کرد و لحظه‌ای به حیات رفت و بازگشت و گفت شما باید اقلن 3 ساعت در رفتن خود تفریح کنید تا ماه از مدار برج عقرب عبور کند، وگرنه خطر بزرگی به سراغ شما می آید. قوانین ستاره شناسی خطا نمی کنند. در این موقع فریاد کشیدم خدایا به دادم برس و مرا از دست این دیوانه نجات بده. دیگر صبر و بردباری خود را از دست داده ام. هر لحظه ممکن است از شدت ناراحتی سکته کنم. اگر خفه نشوی با این دستهایم خفه ات خواهم کرد. امروز روز پایان زندگی توست و من هم کسی هستم که باید آن را پایان دهم. قانون ستاره شناسی چنین حکم می کند و دروغ هم نمی گوید. مردک پس از آنکه ناراحتی مرا دید با یک دست تیغ سلمانی و دست دیگر به استرلاب گفت آخر ناراحت نشوید، فقط بگویید با چه کسی ملاقات دارید. برای آنکه او را ساکت کرده باشم گفتم چون بستر بیماری را ترک کرده ام دوستان جشن گرفته اند و من باید هنگام ظهر در آنجا باشم. همین که سخنان را گفتم مرد سلمانی گفت آه خدای من، نزدیک بود به کلی فراموش کنم که فردا شب 5-6 تن از دوستانم به خانه من می آیند و باید خوردنی و نوشیدنی برای شام آنها تهیه کنم و هنوز هیچ کاری نکرده ام. من به او گفتم هیچ نگران نباش، من شرابهای خوبی در سرداب خودم نگه می دارم و خاربار آذوقه فراوان هم دارم. هرچه بخواهی به تو می دهم که زودتر سر و صورتم را اصلاح کنی و دنبال کار خود بروی. مرحوم پدرم به تو پول می داد که برایش صحبت کنی و من به تو همه چیز می دهم که ساکت باشی و کار خود را به پایان برسانی. وقتی این سخنان را شنید گفت خواهش دارم آنچه را که می خواهید به من بدهید به من نشان دهید تا ببینم که برای میهمانهایم کافی است یا نه. به او گفتم مواد غذایی که به تو می دهم عبارتند از 1 بره، 6 عدد خروس اخته، 12 عدد مرغ، مقداری برنج و چیزهای دیگر که بتوانی چندین بار از آنها استفاده کنی، به اضافه 1 صندوق شراب خانگی. فوراً یکی از غلامان را صدا زدم و گفتم همه اینها را بیاور اینجا. غلام فوراً همه را آماده کرد و در اتاق روی زمین گذاشت. مرد سلمانی در آن لحظه یک و یک را وارسی کرد که نیم ساعت طول کشید و بعد از آن گفت من میوه و چاشنی و گوشت هم لازم دارم. آنها را هم در اختیارش گذاشتم تا زودتر خلاص شوم. اما به جای شتاب کردن، این مرد خودپسند نادان با آرامش تیغ سلمانی را به دست گرفت و چند لحظه به تراشیدن موهای صورتم مشغول شد و گفت: نمی‌دانستم شما هم آنقدر سخاوت دارید، درست مانند مرحوم پدرتان دست و دلباز هستید. سخاوتمندی شما را هرگز فراموش نخواهم کرد. هنگام صحبت دست از کار کشیده بود و می گفت: دوستان من همیشه در زندگی خوشنودند و با مختصر چیزی شاد می شوند. آنها عبارتند از کارگر گرمابه که مشتری ها را مشتمال می دهد و دیگری دورگردی است که باقلای پخته می فروشد، دیگری که لوبیا فروش است و یکی دیگر هم سبزی فروش است و دیگری که سپور است و کوچه ها را آب پاشی می کند تا گرد و خاک بلند نشود و آخرین آنها هم یکی از نگهبانان خلیفه است که اینها دور یکدیگر جمع می شوند و با مختصر آجوغی شاد و شنگول می شوند و شادی آنها بیشتر از شادی خلیفه در دربار سلطنتی اوست و با همین اندک خوشنود هستند. سپس هر کدام ترانه‌ای می خوانند و به رقص کردن می پردازند. من همینک ترانه‌ای را که دوستم می خواند برایتان می خوانم و با همان آهنگ می رقصم. بعد شروع کرد به رقصیدن و آواز خواندن. من برای چندمین بار شکیبایی خود را از دست دادم و فریاد کشیدم و گفتم: به خاطر خدا دست از این مسخره بازی بردار، وقت می گذرد و من نمی توانم سر وقت در محل وعده حاضر شوم. بعد از آن مرد سلمانی گفت: من هم دوستانم که مردمی درست کارند به خانه خودم دعوت می کنم و از شما هم دعوت می کنم که با همه دوستانتان به آنجا بیایید. به شما خیلی خوش خواهد گذشت، همه اش خنده و شادی و آواز و رقص است. با وجودی که ناراحتی من از رفتار این مرد سلمانی از حد گذشته بود، از خوشخیالی و نادانی او خنده ام گرفت. به او گفتم: اگر امروز گرفتار نبودم حتما با کمال میل به خانه شما می آمدم. روز دیگری که فرصت بیشتری دارم خواهم آمد. آنگاه مرد سلمانی گفت: درخواست مرا بپذیرید و به منزل ما بیایید تا ببینید چقدر در آنجا به ما خوش می گذرد. اگر یک بار به خانه من بیایید دیگر دوستان خود را کنار می گذارید. به او گفتم: به هر حال امروز نمی توانم مهمان شما باشم. در مقابل اصرار او حس کردم از مدارا کردن با او هم نتیجه عایدم نگردیده. مرد سلمانی در پاسخ من که دعوت او را به خانه اش رد کرده بودم گفت: پس در این صورت اجازه فرمایید من همراه شما به خانه دوستانتان بیایم. من خوراکی هایی را که شما به من داده اید اول به خانه ام میبرم تا اگر دوستانم خوششان آمد بخورند، ولی من خودم فوراً مراجعت خواهم کرد. من آدم بی‌نزاکتی نیستم و نخواهم گذاشت شما از هم نشینی من در این مهمانی محروم شوید. با شنیدن سخنان مرد سلمانی فریاد زدم: خدایا، مثل اینکه امروز از دست این آدم پرحرف خلاصی نخواهم داشت. به خاطر خدا به من رحم کن و مرا به حال خود بگذار و تو با دوستان خودت بخورید و خوش باشید و بگذار من هم نزد دوستانم بروم. از این گذشته خانه‌ای که من به آنجا میروم جایی نیست که تو بیایی. من باید به تنهایی آنجا بروم. میفهمی چه میگویم؟ به تنهایی. فقط من میتوانم به آنجا بروم. در این هنگام مرد سلمانی گفت: جدی نمیگویی؟ اگر تو برای مهمانی به خانه دوستانت میروی چه اشکالی دارد من هم همراه تو بیایم و خیلی هم از دیدن من شاد خواهند شد، چون میدانم چگونه آنها را سرگرم کنم که راضی باشند. به هر حال من با تو خواهم آمد. وقتی دیدم سخنانم در این مرد نادان و زبان نفه کمترین تأثیری ندارد، خود را به ظاهر موافق نشان دادم تا به نحوی از چنگ او فرار کنم. به او گفتم: تو با خدمتکار من مواد خوراکی و بره و شراب و سایر چیزها را ببرید تا بعد من به شما برسم. با این پیشنهاد موافقت کرد و به اتفاق خدمتکار از اتاق بیرون رفت. من هم لباس خود را به سرعت پوشیدم و راه منزل دختر را پیش گرفتم. وقتی به مقابل خانه دختر رسیدم، اطراف خود را نگاه کردم تا مطمئن شوم کسی مرا نمی بیند. در همین موقع دیدم که مرد سلمانی در پیچ کوچه خود را پنهان کرد. فهمیدم مرا تعقیب کرده است. در منزل امام جماعت نیمه گشوده بود. همین که قدم به درون حشدی گذاشتم، پیرزنی را در انتظار خود دیدم. به من خوش آمد گفت و مرا به اتاق دختری که عاشق او بودم راهنمایی کرد. دختر مرا دید و همین که گفتگوی خود را آغاز کردیم، صدایی از کوچه آمد و چون نگاه کردیم امام جماعت را دیدم که به اتفاق چند نفر به سوی خانه می آید. در این موقع چشمم به مرد سلمانی افتاد که در همان جایی که روز اول من نشسته بودم او نشسته بود. دو چیز مرا ناراحت کرد. اول آمدن امام جماعت پدر دختر، البته بعد از برگزاری نماز ظهر بود و به او به هنگام معمول آمده بود. منتها من دیر آمده بودم که آن هم به واسطه پرچانگی این سلمانی پست فطرت بود. دوم حضور غیر منتظره مرد سلمانی که سخت اوقات مرا تلخ کرد و مرتکب بی احتیاطی شدیدی شده بود. وقتی دختر مهربان و زیبا حالت ناراحت مرا دید گفت: من فکر همه جا را کردم. اول پدرم به ندرت به این اتاق می آید، چون او مستقیماً به اندرون می رود. ثانیاً به فرض هم که بیاید، من راه فرار مطمئن برای تو پیش بینی کرده ام. همین که امام جماعت به خانه وارد شد، یکی از خدمتکاران را به زیر تازیانه انداخت و فریاد و بانگ بلند او سبب شد که مرد سلمانی تصور کند مرا کتک می زنند. ناگهان شروع به فریاد کشیدن کرد و لباس خود را پاره پاره کرد و بر سرش کوفت و همسایگان را به یاری خود فراخواند. همه همسایگان از خانه ها بیرون ریختند و از او پرسیدند چه شده است. مرد سلمانی فقط فریاد می کرد: آنها دارند سرور مرا می کشند، سرور مهربان عزیزم را. آنگاه با شتاب خود را به خانه من که در همان نزدیکی ها بود رسانید و غلام های مرا به یاری طلبید و آنها همگی به دنبال او به سوی خانه امام جماعت هجوم آوردند و با چوب حمله ور شدند. غلام امام که وحشت زده شده بود به امام خبر داد که جمعیت به خانه او روی آورده اند. خود امام جماعت که مرد روحانی بود در خانه را باز کرد و گفت: چه خبر است؟ مرد سلمانی گفت: تو ای امام جماعت، از ریش درازت خجالت نمی کشی ارباب و سرور مرا به چوب بسته ای؟ صدای فریاد او را شنیدم که غلامان تو او را چوب می زدند. امام پاسخ داد: من ارباب تو را نمی شناسم و اگر به خانه من آمده چگونه آمده که من خبر ندارم؟ خانه من در اختیار شما، داد و فریاد نزنید و آبروریزی نکنید. من به چه گناهی کسی را که نمی شناسم می توانم مجازات کنم؟ تمام خانه ام را جستجو کنید. اگر او در این خانه هست او را با خود ببرید. من مطمئنم کسی در این خانه نیست. سلمانی در پاسخ امام جماعت گفت: من مطمئنم که ارباب من عاشق دختر توست و امروز هنگام نماز ظهر با او قرار دیدار داشته و به این خانه آمده. من خودم شاهد آمدن او به این خانه بودم، اما تا این لحظه از اینجا بیرون نیامده و تو زودتر از وقت همیشگی به خانه برگشته ای و او را با دختر خود دیده ای و او را به چوب بسته ای. تو از این ریش درازت شرم نمی کنی که ارباب مرا به چوب می بندی؟ تو ای مرد روحانی نمای بدجنس، تو مثل شیطانی که چنین رفتار غیر انسانی می کنی. من موضوع را به آگاهی خلیفه خواهم رساند تا اشخاصی مثل تو را برای پیشوایی دینی مردم انتخاب نکند. امام گفت: به جای این سخنان بی نتیجه بیایید داخل خانه مرا جستجو کنید. کسی را در اینجا پنهان نکردم. آنگاه تمام خدمتکاران و غلامان من داخل خانه امام شدند. من که از بالا خانه می دیدم چه وقایعی رخ می دهد با حالت نگران دنبال راه فراری بودم. یک صندوق خالی بزرگی در آنجا بود و وارد آن شدم و درش را بستم. مرد سلمانی پس از جستجوی کامل خانه به اتاقی که من در آن بودم وارد شد و در صندوق را گشود. وقتی مرا دید درش را بست و صندوق را روی سر خود گذاشت و حرکت کرد و چون با نگرانی و شتاب در حرکت بود در بالای پلکان در صندوق گشوده شد و من که می دیدم ممکن است در میان هیاهو و شورش مردم نمایان شوم و آبرویم ریخته شود، ناچار از صندوق بیرون پریدم و چون این مرد سلمانی با حماقت‌های خود صحنه ناراحت کننده پدید آورده بود که آبروی من و دختر امام جماعت را در برابر همسایگان و مردم محل مورد خطر قرار داده بود، با شتاب زدگی خود را به کوچه پرت کردم که در نتیجه پایم ناقص کردید. اول که گرم بودم به خاطر حفظ آبرویم با حالت دو فرار کردم و مشتی سکه طلا بین مردم ریختم تا خود را از آن صحنه خطرناک خلاص کنم. همین که مردم حواسشان به جمع کردن سکه ها بود، من هم خود را از آن محل دور کردم. هنوز به حالت عادی خودم برنگشته بودم که صدایی از پشت مرا فرا خواند. چون نگاه کردم مرد سلمانی را دیدم که می گفت: چرا انقدر با شتاب می روی؟ اگر بدانی چقدر ناراحت شدم وقتی صدای فریادت را شنیدم که بر سر ضربه های تازیانه امام جماعت تا بیرون خانه می آمد. این مرد ظالم تو را که این همه به من و رفقای من محبت و سخاوت کرده بودی این همه آزار داد. اگر تو به تقاضای من توجه کرده بودی و مرا با خود به میهمانی برده بودی این ناراحتی پیش نمی آمد. حالا ببین چه بلایی به دست خود به سر خود آورده ای و اگر من به دنبال تو به اینجا نیامده بودم چه به سر تو می آمد؟ ای سفر من کجا می روی؟ صبر کن تا من هم بیایم. من همچنان